قیام یوم الدین، اون سخن در صورت اولا از صور ملاقی اهل اطراف علم اجمالی بود که صورت اولا این بود که اول عالم شدیم به نجاست احد الالهین مثلا، بعد قبای ما با یکی از دو اله ملاقات کرد. تا اینجا اون چی که به عرض رسید این بود که اصل طهارت در دعایه به تعارض تساقط می کنند و چون نجاست قبا یک نجاست مشکوکیست و در عرض او اصل دیگری وجود نداره، اصالت و طهارت در آنیه بلا معارضه جاری خواهد شد. آخرین اشکالی که در این رابطه بود این بود که گفتند همانطوری که ما ابتداعاً با حصول علم اجمالی یقین کردیم به نجاست یکی از دعانیه، بعد از ملاقات یک علم اجمالی جدیدی حاصل شد و آن این که یا ملاقی و ملاقان نجسند و یا اون آیه دیگری که در طرف دیگر قرار داره. این علم اجمالی دوم خود یک علم اجمالی است که منجز تکلیفه و احتیاط در هر سه به مقتضای علم اجمالی دوم واجب است. عرض شد که شیخ بزرگوار انصاری فرمودند که چون علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول است، با جریان اصل در سبب نوبت به اصل در مسبب نمی رسد و چون می دانیم که ملاقی نجاست مستقل نداره بلکه نجاست ملاقی مسبب از نجاست ملاقاست، اگر ملاقا نجس باشد سبب برای نجاست ملاقی می شود و چون اصل طهارت اگر در ملاقا جاری می شد، چون اصل سببی بود نوبت به اصل مسببی در ملاقی نمی رسه، اما اکنون که اصل طهارت در سبب یعنی در ملاقا به تعارض تساقط کرد، مانعی از جریان اصل سببی در ملاقی نیست. این بیان شیخ بزرگوار بود حالا ما به مناسبت این که یه مقدار بهتر روشن بشیم که در کجا اصل جاری می شود و به تعارض تساقط می کنه یا اصلا جاری نمیشه، چند موردی را به عرضتون برسانید که عنایت کنیم خدا مورد جریان اصل است، اصل نافی تکلیف یا هر اصل دیگری، و کجا مورد نیست. این مطلب یک استطرادی است، در حقیقت یک مطلب جمله معترضه است، ولی چون در فهم مطلب در بسیاری از موارد مفیده، این جمله معترضه را در بین بگذاریم بعد وارد بحث بشیم. مسلم است که علم اجمالی همانند علم تفسیری علت تامه در حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی به مجرد احتمال نمی شود در اطراف علم اجمالی اصل نافی تکلیف جاری کرد، و الا مسلم ترخیص در معصیت. این چیز مسلم، ولی مکرر به عرض رسید که نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه نیست، بلکه لزوم موافقت قطعیه ناشی از تعارض اصول نافی در اطراف معلوم بالاجمال. اگر اصول نافیه در همه اطراف جاری بشه، خب این که موجب مخالفت قطعیه است، در بعضی دون بعضی ترجیح بلا مرجه. لذا بزرگان میگویند اگر بشود اصل نافی در یک طرف تنها جاری بشود، موافقت قطعیه لازم نیست. حالا یه تعداد مواردی را اسم ببریم تا ما نحنفی هم روشن بشه. مثلا اگر یقین داریم ابتداءً به این که آنیه قرمز قبلا نجس بوده، الان هم یقین کردیم یک قطره بولی یا در آنیه قرمز واقع شد یا در آنیه سبز این علم اجمالی ابدا منجز نیست، زیرا علم اجمالی منجز بود که ایجاد تکلیف برای ما کنه. این قطره بود اگر در آنیه قرمز افتاده که تکلیفی ایجاد نکرده، وقوع در آنیه سبز هم مشکوکه، پس ما یقین به حدوث تکلیف با این علم اجمالی پیدا نمی کنیم. لذا اصل براءت یا طهارت در آنیه سبز بلا اشکال جاریه. این یک مثال. مثال دوم، اگر فرض کردیم همین دو آنیه با قطره بولی درش افتاد ولی هیچ کدامی متیقن نجاسه نبودند، الا اینکه آنیه قرمز در او استصحاب نجاست جاری میشه، یعنی بالفعل هر دو آنیه متیقن نجاست در بینشون نیست و یک قطره بولی افتاده، اما آنیه قرمز قبلاً متیقن نجاسه بود و مشکوک الطهاره بالفعل. آنیه سبز حالت سابقه نداره مشکوک برای ما. اینجانی باد هم علم اجمالی ما به وقوع قطره بول منجز تکلیف نیست. چرا؟ برای اینکه در آنیه قرمز اصل حاکمی به نام استصحاب وجود داره. اگر قطره بول هم نمی افتاد، ما به خاطر استصحاب نجاست در آنیه قرمز وظیفه داشتیم از آنیه قرمز اجتناب کنیم. پس این علم اجمالی ما به وقوع قطره بول در آنیه قرمز تکلیفی ایجاد نکرد، چون که استصحاب استصحاب نجاست در آنیه قرمز منجز بود. پس ما هستیم و احتمال وقوع نجاست در آنیه سبز اصل طهارت بدون معارض در او جاری میشه. مثال سوم، اگر ما یقین داریم شب است و مغرب شروع مغرب بارش شده، یک ساعت هم از غروب گذشته. اکنون یقین داریم یا نماز عصر قضا شده یا نماز عشاء اتیان نشده است. اینجا چون باز نفس تکلیف نسبت نفس شک نسبت به نماز عشاء منجزه و علم اجمالی ما موجب یقین به تکلیف منجز جدید نشده است. چرا؟ برای اینکه نسبت به نماز عشاء که وقت باقیه، نفس شک در اتیان به واجب منجز تکلیفه. هر آدمی که در وقت شک در اتیان مأمور به بنواید، این شک منجز تکلیفه و فراق یقینی لازم است و اون هم لا یحصل الا به اتیان مأمور به. بنابراین ما که علم داریم یا نماز عصر قضا شده و یا نماز عشاء اتیان نشده است، این علم اجمالی نیز منجز تکلیف نخواهد بود. چرا؟ زیرا در یک طرف اصل نافی ابدا جاری نمیشه و آن طرف نماز عشاء. در نماز عشاء چون وقت باقی است، قطع نظر از علم اجمالی هم تکلیف منجز بود و لازم بود اتیان به نماز عشاء. بنابراین چون اصل نافی در عشاء جاری نمی شود، مانعی از جریان قاعده حیلوله و اصل عدم وجوب قضا در عصر ابدا نخواهد بود. و بالاخره چهارمین مثال، این امثل همه برای آن است که میخوایم بگیم اگر به هر علتی عصر در یک طرف علم اجمالی بلا اثر بود و جاری نشد، اصل نافی در طرف دیگر بلا معارضه جاری میشه. لذا آخرین مثال رحمانی دقت کن، آخرین مثال این است که اگر ما یک علم اجمالی اولا داشتیم و این علم اجمالی ما منجد تکلیف بود، مثل اینکه یقین داریم یکی از دعانی طاهری که مقابل ما بود، یقین کردیم وقعت قطرت و بولن فی احدهما. این علم اجمالی منجز ناگزیر احتیاط از هر دعانی واجب میشه. پس اصل نافی در عنائین به تعارض تساقط میکند. ثم بعد ذالک باز یقین کردیم یک قطره بولی یا در آنیه ثالث و یا در یکی از دو آنیه قبل واقع شد. میگیم این اصل، این علم اجمالی دوم باز منجز نخواهد بود. چرا؟ زیرا دو طرف علم اجمالی دوم یکی از قبل اصل نافی در او به تعارض تساقط کرد، به احتیاط در او لازم شد. طرف سوم که آنیه سوم است، اصل طهارت در او معارض نداره، چون که آنیه سوم یک طرف بود از علم اجمالی دوم و یک طرف دیگر آنیهی بود که قبلن طرف علم اجمالی اول شده بود. پس این آنیه دیگر که قبلن طرف علم اجمالی شده بود، اصل طهارت در او ساقط شد و علم اجمالی نخست منجز تکلیف شد. بنابراین بار دوم مجالی برای اصل طهارت در آن آنیه ابدا نیست. ناگزیر در آنیه سوم اصل طهارت بلا معارضه جاری است. پس سرانجام این نتیجه حاصل شد که ولو علم اجمالی جدیدی در کار بیاد، اما اگر اصول نافی در اطراف به تعارض تساقط نکنند، چنین علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه نخواهد داشت. اکنون به حول قوه الهی با این امثله مراد ما روشن شد. حالا بیم در علم اجمالی دومی که شما در مقام تصور کردی، فرمودی اولا یقین داشتیم به نجاست یا آنیه قرمز و یا سبز، سپس آنیه سبز با قبای ما ملاقات کرد. اکنون یه علم اجمالی دومی گفتید حادث شد بین سه آنیه، بین سه چی؟ یک آنیه قرمز، دو آنیه سبز، سه لباس من. از این شبه جواب همین مطالبی که در این چهار مثال عرض شد از علم اجمالی دوم شما به این امثله چهارگانه جواب میدیم. میگیم این علم اجمالی دوم شما به عینه مثل مثال چهارم ماست. علم اجمالی جدیدی حادث شد به قول شما بین سه طرف، آنیه قرمز و سبز و قبای ملاقی من با آنیه سبز. اما از اونجا که دو طرف این سه طرف قبلن به علم اجمالی نخست اصل نافی به تعارض تساقط کرده بود، پس اون دو طرف تکلیف جدیدی در آنها نیست. ما هستیم و ملاقی از سه طرف علم اجمالی دوم. در این ملاقی اصل نافی بلا معارضن جاری است. چرا؟ چون که قبلا اون دو طرف دیگر علم اجمالی ثانی به تعارض اصل نافی تساقط کرد و نسبت به او احتیاط منجز شد. پس این علم اجمالی دوم شما چون دو طرفش اصل نافی بلا معارضه، در طرف سوم اصل نافی بدون معارض جاری می شود. پس به جواب بزرگ این اشکال دوم عرض می کنیم. گرچه علم اجمالی دومی بین سه طرف حاصل شد، اما این علم اجمالی دوم اثر تنجیز نسبت به ملاقی یعنی عبای و قبای من نداره و به تعارضی در کار نیست تا تساقط کنه. پس در ملاقی بلا شبه جاری میشه. آری اگر فرض کردیم یک اصل توری دیگری در ردیف اصل طهارت در ملاقی وجود داشته باشه، اونگاه بین اون اصل طولی با اصل جاری در ملاقی تعارض و تساقط خواهد شد. مثلا ابتداعا یقین می کنیم بول یا در لباس افتاده و یا در آب، اثر طهارت لباس صلات خوندنه، اثر طهارت آب توضیع به آبه. اصل طهارت در این دو به تعارض تساقط می کنند، سپس یک اصل طولی در آب به نام اصالت الحلیه برای جواز شرب جاری میشه. این اصل طولی اگر معارض نداشت میگیم جاری میشه و مانعی نداره. اما اگر فرض کردیم لباس ما در یک مرکن آب قلیلی افتاد، اون آب قلیل اصالت و طهاره در او که در طول است با اصالت الحلیه در آب متعارض می شن و هر دو تساقط می کنن، ناگزیر نمی شود آب را نوشید و نمی توان با آب مرکن معامله طهارت کرد. انشاءالله با این بیانات ما یک قواعد کلی از مجاری و اصول در دستتون آمد. باقی سخن